Pedro me fascinou.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تصویب طرح دو فوریتی ساخت 6 میلیون مسکن در کشور. هشدار جنبش جهاد اسلامی فلسطین به رژیم صهیونیستی. بررسی تنگناهای عرضه و تقاضای ارز در کشور. ویژه روز عفاف و حجاب و در بخش با سخنگویان. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
با عنایت به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر شناساندن واقعی مهم و تاریخی گوهرشاد به جامعه جبهه فراگیر مردمی عفاف و حجاب کشور که ذیل بنیاد خاتم الاوصیا فعالیت میکند به تبیین این مسئله پرداخته. بنابراین در برنامه امروز بدون خط خوردگی مناسبت هفته عفاف و حجاب به این مسئله خواهیم پرداخت. آقای دکتر خسرو معتضد، پژوهشگر مسائل تاریخی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام بر شما، عصر شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بخیر. ما سابقا اونجا خیلی برنامه بحث خوبی داشتیم ولی سال هاست دیگه نشد، این فرصت پیش نیومد. بفرمایید.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر خسرو معتضد بزرگوار. به هر حال باعث افتخار هست در رادیو گفتگو که شما در فواصل گذشته به هر حال تشریف آوردید در رادیو گفتگو. امروز هم افتخار داریم خدمتتون باشیم در مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. آقای دکتر، راجع به واقعه مهم تاریخی گوهرشاد می‌خوایم صحبت بکنیم. چه مختصاتی رو در خصوص این مسئله میشه الان برای اذهان شنونده تبیین کرد؟
از شود که به نظر من یکی از مختصات دوران دیکتاتوری اینه که مسائلی که میشه به راحتی با مردم حل کرد، حل و فصل کرد، اینو به زور متوسل میشن و میشدن.
بله.
این خیلی بد بود. یعنی این مسئله اصلا شما نگاه کنید در تیر ماه 1314 مسئله این بود که کلاه پهلوی تبدیل بشه به کلاه عرض شود شاپو.
درسته.
اصلا مهم این نبود. یک کلاهی بود از 1302 موقعی که رضاخان سردار سپه بود، بعد عنوان رضاخان پهلوی رو انتخاب کرد. اینا رو از نظر تاریخی باید رعایت کرد.
درسته.
اول ما میگیم رضاخان میرپنج، بعد میشه سردار سپه، 1302 میشه رضاخان پهلوی، اسم خانوادگی هم براش انتخاب میکنن.
بله.
بعد میشه رئیس الوزرا و فرمانده کل قوا، اینا رو مجلس بهش میده. این کلا یه کلایی بود مثل کلاه این ژنرال دوگل، اگه تو عکس‌ها دیده باشید.
بله.
کلاه فرانسوی به این میگفتن، الان هم هست، هنوز هم در بعضی از کشورهای اروپایی پلیس و دیگران سرشون میذارن. این اول کلاه قشون شد. از 1305 به بعد قرار شد که همه مردم ایران عرض شود که این کلاه رو بر سر بذارن، چون شاید رضا شاه به نادرستی فکر میکرد به اشتباه که لباس اگر عوض بشه همه چیز عرض شود که عوض میشه، در حالی که حاج بخفر السلطنه هدایت رئیس الوزراش خیلی آدم تحصیل کرده ای بود، سالها در آلمان درس خونده بود، کتابش هم هست خاطرات و خطرات، همیشه به شاه میگه قربان زیر کلا مهمه، یعنی مغز مهمه.
بله.
شما باید مردم دانش بیاموزن، شما به ظاهر توجه نکنید. خیلی صحبتهای خوبی تو کتاب خاطرات و خطرات مخبر السلطنه هست. از 1305 قرار شد که این لباس کت و شلوار بیاد و عرض شود که کلا پهلوی باشه. کت و شلوار من مخالفتی باش ندارم، چون شما نگاه کنید تو تخت جمشید ایرانی ها بالا پوشتنشون، زمانی که اروپایی ها لباسایی که می‌پوشتن برهنه بودن، یعنی در یونان کافی بود شما یه لنگی دور خودت بپیچی، حتی در روم باستان، و یک سنجاق آهنی بالا سر زیر گردنت بزنی، ولی در ایرانی ها کت شلوار می‌پوشتن.
بله.
یعنی این کت شلوار اگر نگاه کنید شما تخت جمشید ببینید چه بلنده، مثل پالتوه، شلوار می‌پوشتن، کفشای بندار داشتن، موهاشون مجعد بود، کلاه می‌ذاشتن به خاطر آفتاب گرم ایران. اینا رو نمیدونستن، یعنی فکر کردن این کت شلوار از خارج اومده و مال اروپاست و دولت هم تفهیم نمیکرد، کافی بود آدمایی مثل من پیدا بشن که بگن آقا این کت شلوار مال ماست، این رفته دور دنیا چرخیده برگشته، و اینا میگفتن لباس فرنگی. چون در هندوستان انگلیسیا موفق شده بودن که هندوستان رو از طریق کمپانی هند شرقی کم کم بیان و بگیرن، از 1760 بعد که بعدم 1856 اصلا مستعمره شد، پادشاه انگلستان، ملکه انگلستان رو گفتن پادشاه انگلیس و امپراتوریس هند. مردم ایران بدبین بودن، یعنی نگران بودن که نکنه این باعث لامصبی بشه، و این افکار و این توهمات وجود داشت.
بله.
و عده زیادی میگن اینا مقدمه که ایرانی اسلام از بین بره و عرض شود که بابیگری مد بشه، این افکار هست تو مردم، باید کاری نکرد که اینا رو تحقیق کرد، و بعد اگر هم میخوان شما کت شلوار بپوشن اینو باید تفهیم کنن، تصادفا پوشیده، این اتفاقی هم نیفت. آقای آی مقام ملک رفیع ندیم رضا شاه بوده، خودش هم در لباس از شود روحانی بوده، بعد مکلا میشه کت شلوار میپوشه، میگه یه روز رفتم پلوه آقا سید عبدالکریم خائری که مرجع تقلید بود، خیلی هم در ایران نافذ الکلام بود، میگفت برگشتم رضا شاه تو ماشین بود، پرسید که حضرت آیت الله چی گفت، گفت هیچ اثر عقیده منفی نکرد.
بله.
خب 1314 میخوان این کلا رو بردارن شافو بیارن. در ایران شافو مترادف این بود که فرنگی میخوان ما رو بکنن، و رضا شاه رفته بود ترکیه، چند نفر بهش گفتن این کلا پهلوی مال مستخدم هاست، یا این کلا پهلوی فقط مال پلیسه. در آلمان نازی هم اس اس، یعنی دستجات شبه نظامی حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان، و SA یعنی گروه حمله و اولی گروه امنیت، این کلا رو اسمش میذاشتن، گفت این کلا زیاد در دنیا محبوب نیست، شما اینو عوضش کنید. این که اومد به خاطر اینکه مثلا فکر کنم ما اروپایی میشیم، گفتم حاج بخفر السلطنه میگفت زیر کلا مهمه.
بله.
شما مغز رو عوض کنید. بنابراین دستور دادن در تیر ماه 1300 و عرض شود که 14 اون موقع صحبت از رفع حجاب اینا اصلا نبود.
بله.
ولی اینو با زور، با حالت زور و دستور که آقا از فردا همه بیاین این عرض شود که کراوات بزنید و عرض شود که کلاه شاپو بر سر بذارید، اجباری هم بود. حالا شما خندتون میگیرید که دو سال بعد منتفی شد.
درست.
یعنی شما اکثر نگاه کنید 1114 و 15 همه کلاه شاپو سرشونه، از سال 1116 میگن آقا ما رفتیم اروپا کسی کلاه سرش نمیذاره مگر در زمستان. تازه شما اقلیم یعنی آب و هوای اروپا رو در نظر بگیرید، بارانیه، اینجا که بارون نیست، ما اینجا 320 روز آفتاب داریم. بعد خود به خود اصلا منتفی شده، این ارزش نداره که خون مردم رو بریزن. متاسفانه استاندار عرض شود خراسان آقای فتح‌الله پاکروان، ایشون قبلا سفیر ایران در شوروی بود، دیده بود که استالین هر کاری میخواد بکنه با زوره، با کتک و زدن و تیراندازی و کشتن و همه میدونن. اینایی که من میگم تمام حاصل مطالعات من اسناد مداره. آقای فتح‌الله پاکروان میگه مردم نمیفهمن، باید به زور متوسل شد. فرمانده لشکر مطبوعی بود، سرلشکر مطبوعی که بعدا در تبریز بود، موقعی که سوم شهریور روسا حمله کردن، این آقا تمام زندگیشو توی کامیون گذاشت، چمدوناشو حتی زغال برنج همه رو برد به طرف ملاگر، فرار کرد. یه تلگراف ما داریم که به رضا شاه از ملاگر زنگ زده، رضا شاه گفته ناقابل، تو تو ملاگر چه کار میکنی؟ لشکر چه کردی؟ این آدمای چاپلوسی بودن. بعد یه عده مردم جمع شدن، شخصی به نام شیخ محمد علی بهلول، این سخنران بود، این عرض شود واعظ بود، صحبت میکرد، یه آدمی بود که اعتراضاتی داشت که میگو مثلا چرا مثلا این کار کردن، چرا اون کار کردن. اون موقع یکی از مسائل مهم در مشهد مسئله قبر بود، یعنی خیلی از خیابانها پر از مقبره بود و تمام سنان اکثر رو دارم که مقبره اصلا تمام این صحنه متعر کردن، اینقدر زیباست، اینقدر دیدنیه، آدم حوث میکنه بره بشینه اونجا. مثلا مارمزان همش قبر بود، این مخالف بود، یعنی اینم باید بگم تو تاریخ بی‌طرفم، این آقای محمد علی بهلول آدم بی‌عیبی نبود. یعنی میگه آقا چرا قبر رو داری صاف میکنی؟ برای که میخواستن مشهد رو زیبا کنن. درسته. و مشهد این عظمت که پیدا کرد از زمان آقای اسدی بود که اونم اعدام شد، اونم سر این جریان بهش تهمت زدن، رئیس شهربانی از یک دلخور بود، برای که آستان قدس رضوی خانه های زیادی داشت، هر رئیس شهربانی از تهران میرفت، هر فرمانده لشکر میرفت، هر استاندار میرفت، به ما بگو خانه مجانی بدیم. آقای اسدی میگه ما نداریم. محمد ولی اسدی که به اصطلاح پسرش هم داماد فروغی نخست وزیر بود، اینا دلخور از این بودن. رئیس شهربانی پاسیار بیاد، یعنی سرهنگ بیاد، همین از این آقای اسدی دلخور. اسدی آدم خوبی بود، خیلی به گردن مشهدی ها حق داره. بنابراین مردم اجتماع میکنن توی مسجد گوهرشان، آقای بهلول هم میره چند روز سخنرانی میکنه، این مستلزم کشتن و زدن نبود. من ببین چند تا شاهد دارم، یکی مدرسی خدا بیامرز یادداشتاش اینجاست، شاهد بوده، اون موقع مشهد بوده. دوم سروان بقی که بعدا توده‌ای شد، یک کتاب عالی نوشته به نام انگیزه، تمام حوادث رو به چشم دیده. بعدم سه جلد کتاب مرکز اسناد جمهوری اسلامی درآورده، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر درآورده، همه اینا موجوده. شما میبینید این اصلا بیخود بود، یعنی این همه سر و صدا و زدن و کشتن، هیچی میگن سر و صدا میکنن، تظاهرات میکنن، بهلول میره سخنرانی میکنه، بعد میگن بهلول رو بگیرید. بهلولی که میخوان بگیرن مردم نمیذارن. از اطرافم میگن که آقا بابی ها تمام امور رو گرفتن، قرار امروز فرنگی بشن، پس فردا میخوان مردم ایران اینطوری بشه. اصلا اون موقع صحبت رفع حجاب نبود، یعنی واقعه باعث شد که دستگاه دولت پررو بشه. یعنی اصلا صحبت این نبود که مثلا رفع حجاب بشه، صحبت از چی بود؟ صحبت از کلاه شاپو بود. یعنی برای چنین واقعه ای اینا میان، بعد مردم از اطراف از روستاها هم سرازیر میشن و میان در این مسجد گوهرشاد عرض شود که مستقر میشن. اسدی در این موقع باید صحبت کنه، خودشو قایم میکنه. اسدی معتقد بود، نامه هاش هست، میگفت زوده، شما اجازه میدید الان مشهد بگید مشهد یه شهر مذهبی، همیشه رعایت مشهد میکردن، رعایت قم میکردن. گفت شما این اجازه بدید به مرور صحبت کنیم. یه دفعه از تهران دستور میاد آقا بزنید و بکشید. یک سرهنگی بود به نام شیخ لیسکی، ببینید وقایع رو وقتی میگید باید کنار هم بذارید، ایشون روسی بود.
بله.
بعد از انقلاب بلشویکی در ایران ماند. ببینید سرهنگ شیخ لیسکی، اسم روسیه، ایشون اومد تو ایران بود، این فرمانده هنگ مشهد بود. ایشون که داشت با اسب می اومد یه دوش حمله کردن، حمله که کردن این دستور تیراندازی میده، مسلسل میارن و شروع کردن به تیراندازی، عده زیادی کشته و زخمی میشن. یک کتابی هرچرا سینا واحد نوشته.
آی دکتر اصفهان کنم کلام شیرینتون رو قطع میکنم، ما یک دقیقه فرصت داریم، خواهش کنم یه جنبندی بفرمایید.
نه دیگه همین جنبندی اینه که قربونت، این واقع نباید اینطوری، بین 70 نفر تا 100 نفر کشته میشن.
درسته.
بعد 150 نفر زخمی میشن. البته افراد، یه دکتری بوده یهودی بوده به نام دکتر حملشلک، این رئیس بیمارستان شاه رضا بود که الان شده بیمارستان رضوی.
بله.
خیلی زحمت میکشه، خیلی مردم رو میاره و بهشون میرسه و عده زیادی کشته میشن، عده زیادی رو میبرن بیرون شهر دفن میکنن. خیلی سبعانه، یعنی قشون نباید با مردم اینطوری رفتار کنه. طرز فکر فتح‌الله پاکروان و طرز فکر سرهنگ شخلیسکی و بیورزگی سلوشگر مطوعی، عده زیادی رو عرض شود. یعنی این کار روسا قبلا کرده بودن. 1330 هجری قمری یه موقع روسا تصمیم گرفتن حمله کنن، برای که یه دی نشسته بودن و بودن ما محمد علی شاه رو میخواییم. محمد علی شاه اون موقع شاه مخلوع بود، اومده بود در گمشتپه. دولت انگلیس به دولت روس اعتراض کرد، گفت ما با هم متحدیم، شما چرا از این پادشاه عرض شود حمایت میکنید؟ یه شخص به نام طالب الحق بود تو آستان خود، روسا خواستن اینو متفرق کنن، نشدن، بستن به توپ، به توپ بستن. ولی این دفعه با مسلسل و تفنگ و اینا دی زیادی رو کشتند و زدند و گرفتند و آوردن تهران و خیلی شما براتون خنده آوره. یعنی میشه چیزی رو گره ای رو که میشه مثلا با دست واز کرد، چرا با دندون باید واز کنید؟ دو سال بعد منتفی شد. یعنی هیچ که کلاه سرش نمیذاشت. کلاه پهلوی اصلا یعنی کلاه شاپار منتفی شد، مگر در زمستان که الان هم هست. شما الان زمستان مردم انواع کلاه رو سر میذارن، تابستون کسی کلاه نمیذاره. چون دولت ما دولت کم اطلاعی بود، گفت از فردا صبح همه مردم کلاه سرشون بذارن. مردم بودن ما این کراوات رو نمیخوایم، ما این کلاه رو نمیخوایم، باید بدمون میاد. بنابراین این مسئله بیشتر بولود به نظر من سوء تفاهم بود.
بله.
و دولت وقت پر رو شد. وقتی این کشتار کرد، شما دیدید که در 17 دی دیگه گفتن که رفع حجاب بشه.
درسته.
یعنی چیزی که جرأت نمی‌کردن بگن این کارو کردن.
متشکرم آقای دکتر.
رفع افغانستان، سالها اونجا بود تو افغانستان، خل زنگی، توی زندانی بود به نام خل زنگی، چند بار درخواست کرد بیاد به ایران، اجازه ندادن.
بله.
حتی نصیری زیرش نوشته بود نیاد. اومد بعد از انقلاب اومد ایران، توی یکی از روزنامه مقاله مینوشت. خدا نگهدارش.
متشکرم آقای دکتر خسرو معتضد بزرگوار، عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون.
خدا حافظ. عزیزان شنونده، به مناسبت واقعه تاریخی قیام مسجد گوهرشاد صحبت‌های من شنیدید با آقای دکتر خسرو معتضد از پژوهشگران مسائل تاریخی. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، افتخار داریم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم که هر روز از ساعت 19 تا 20 تقدیم حضورتون میشه. پل‌های ارتباطی رو هم خدمتتون اعلام میکنم: 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. میتونید همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به شبکه‌های مختلف رادیویی رسانه‌ای ملی از جمله رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و برنامه بدون خط خوردگی رو در این ساعت بشنوید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 19 و 19 دقیقه است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی رو هم همراهی بفرمایید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی میخوایم در مورد تصویب طرح دوفوریتی ساخت 6 میلیون مسکن با تامین 60% هزینه با وام دولت و زمین رایگان صحبت بکنیم. آقای دکتر کمال علیپور نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم
رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که تصویب طرح دو فوریتی ساخت 6 میلیون مسکن در مجلس شورای اسلامی بنا به چه ضرورت‌هایی و ملاحظاتی در واقع انجام شده و بفرمایید که گام‌های بعدی چه خواهد بود؟
خیلی ممنون و متشکریم از رادیو گفتگو که به مسئله مهم مسکن پرداخته. خب یکی از موضوعات مهم کشور در حال حاضر بحث مسکن هست، هم تو موضوع مسکن اجاره‌ای و هم تو تملک مسکن و خرید مسکن. خب این طرح دو فوریتی چرا در واقع جز اولویت‌های مجلس قرار گرفته؟ تو برنامه پنجم توسعه و همچنین ششم توسعه دیده شده که دولت حداقل سالیانه 1 میلیون واحد بسازه و تعمیر بده. البته این 1 میلیون واحد رو تکالیف مجزا و مشخص شده برای هم دولت و هم انبوسازها و تعاملی‌سازها و شخصی سازها دیده شده. یعنی در واقع 400,000 واحد قرار بود سالیانه دولت بسازه و مابقی رو انبوسازها و تعاملی‌سازها و شخصی سازها بسازه.
بله.
حالا اینکه چرا الان این 6 میلیون در واقع عدد 6 میلیون واحد، تقریبا حدود 6 سال دولت اجرای برنامه نداشته و در طول این 6 سال گذشته نیومده هم مسکن و مهر رو در واقع پیگیری بکنه و هم طرح جدیدی رو بده. به همین خاطر تقریبا حدود 5 الی 6 میلیون واحد ما عقبیم نسبت به برنامه توسعه کشور. خب میدونیم که به حال شنوندگان عزیزم مطلع باشن، ما تقریبا حدود 80,000 جوان داریم که سالانه ازدواج میکنن و نیاز به مسکن دارن و خیلی از افراد دیگه‌ای که تا حالا جز مسکن یکومی ها هستن و مسکنی رو تهیه نکردن. از طرفی هم در طول این مدت
بله
میبینیم که به واسطه این که عرضه نشده مسکن و تقاضا هم زیاد بوده،
بله،
خب افزایش بیرویه قیمت رو داشتیم. البته در اینجا خیلی نظارت هم کمتر بوده و موضوع نظارت هم تو بحث مسکن اگر در واقع تقاضا رو هم بگیم که بوده، ولی نظارت کم بوده. سرسام‌آور و کمرشکن قیمت های مسکن رفته بالا،
بله،
و چاره ای نداشتیم ما مجلس خصوصا کمیسیون عمران بریم به سمت یک طرح دو فوریتی. البته تو این طرح دو فوریتی موضوعات مختلف دیده شده که انشالله بتونیم در آینده نزدیک، هفته آینده یا هفته بعد، این رو تو صحنه علنی بیاریم و انشالله مصوب بشه و قسمی از مشکلات مسکن کشور رو بتونیم حل بکنیم.
بله آقای دکتر، یه بحثی که حالا مردم انتظار دارن الان که دارن گفتگو رو میشنون، انتظار دارن که به حال یه کار ویژه‌ای در دستور کار کشور فارغ از دولت در دستور کار حاکمیت قرار بگیره که مسکن به عنوان شاید بگیم اصلی ترین نیاز مردم که در قانون اساسی هم جزء تکالیف دولت برش تصریح شده، فارغ از این که چه دولتی با چه دیدگاهی بر سر کار میاد در فواصل انتخاباتی، واقعا این موضوعات به صورت سیستمی جلو بره. همونطور که اصالی هم فرمودید، خب واقعا موضوع مسکن مهر به رغم برخی از کاستی ها و نقایصی که داشت، واقعا بهترین پروژه بود که در دولت آقای احمدی نژاد اجرایی شد. بیش از 2 میلیون واحد مسکن پیش بینی شد که ساخته بشه و الان دارن به حال اون مابقیش رو که فکر می‌کنم 600,000-700,000 واحد باشه رو به مردم تحویل میدن و تکمیلش میکنن. این که به حال مسکن یه موضوعی باشه که فراتر از نهاد دولت تعریف بشه و به حال به صورت سیستمی جلو بره، که ما به دلیل در واقع متوقف شدن طرح‌های تولید مسکن مواجه نشیم با همین قیمت‌هایی که تعبیر دقیق حضرت عالی کمرشکن هم هست، واقعا خارج از توان حداقل 70-80% مردم هست، چه لحاظ اجاره نشینی چه به لحاظ خرید و اینها. من خواهشم این هستش به حال مجلس 11 با توجه به شعارهایی که مطرح کرده یه مقدار در این مسیر قرار بگیره که به حال این طرح‌ها طرحی بشه که هم پایش بیشتری بشه در حوزه اجرا و نظارتش و اساساً به یک رویکردی تبدیل بشه که خارج از این که چه دولتی بر سر کار میاد این روند تداوم پیدا بکنه.
بله دقیقاً مطلبی که موضوعاتی که فرمودید کاملاً درسته. این مجلس ما این قول رو به مردم بدیم و میدیم که انشالله اگر خدا بخواد مسکن رو از کالای سرمایه‌ای خارجش بکنه.
انشالله.
موضوعی که مهمه اینه که ببینید تو این طرح دو فوریتی یه موضوعی خیلی مهم دیده شده و اون اینه که یه فرجه و زمانی داریم میذاریم برای اونایی که در واقع خونه های خالی دارن ساختن و به عنوان یه موضوعی سوداگری به موضوع مسکن دارن نگاه میکنن. اونجا تو طرح دو فوریتی دیدیم هر کسی تو پایان امسال بیاد در واقع چه انبوسازها چه داوونیسازها شخصی سازها بیان و آپارتمانشون رو و واحدشون رو بفروشن همون 5% مالیات رو دیدیم. اگر سال آینده بیان بفروشن 30% مالیات تعلق میگیره.
بله.
و اگر سال بعد بیان یا 2 سال بعد بیان 50% مالیات و اگر سال بعد بیان 70% مالیات. این در واقع یه شرایطی فراهم میکنه که انشالله اگر خدا بخواد اونایی که ما خیلی در واقع خونه‌های خالی داریم که البته قانون هم داریم که مالیات بر خونه‌های خالی رو دیده شده اما متاسفانه عملیاتی نشده. تو طرح دو فوریتی این رو دیدیم. خب اگر اون جرایم سنگین 30%, 50% و 70% رو سازندگان ببینن قطعا اینا رو میان وسط و خونه‌های خالیشون رو سریع‌تر می‌فروشن. این هم میتونه یک مقدار از بار گرونی مسکن کمش بکنه. این یه موضوع تو طرح دو فوریتی دیده شده.
بله.
موضوع بعدی این که قطعا ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که موضوع مسکن موضوع سیاسی نشه.
درسته.
خیلی بده که مثلا یک البته ای کاش جناب آقای اسلامی وزیر محترم راه شهرسازی زودتر می اومد وزیر راه می شد. چون به مزی که اومده 400,000 واحد تو بحث طرح اقدام. حالا ببینید ما متاسفانه دولت ها میان یک اسمی میذارن و دولت بعدی رو اون اسم اساسه. من تو مجلس نهم به وزیر راه و شهرسازی جناب آقای آخوندی عرض کردم گفتم آقا یکی گذاشته مسکن مهر شما بیا بذار مسکن تدبیر.
بله.
این کارا رو انجام بده. این که
آخه توی آقای دکتر علی پور من یه نکته بگم واقعا متاسفم شدم. یعنی الان نکته که شما میگید این لج و لجبازی ها اصلا در سطوح وزیر واقعا خنده‌داره. در سطح یک رئیس جمهور یا دولت که مثلا دولت آقای احمدی‌نژاد مسکن مهر داشته ما به این عنوان مسکن مهر حساسیت داشته باشیم. بابا شما اصلا بذار هر مسکنی که دوست داری ولی واقعا اون روند ادامه پیدا کنه. من شنیدم همین چند وقتی که یک مسئولی از دولت جدا شد یکی از این دوستان آقای وزیر که به حال عزل شد ایشون رو بعد از مراسم تودیع تا منزلش مشایعت میکنه فرداش ایشون از کار برکنار میشه. یعنی واقعا مثلا در این حد مثلا بچه بازی و لج بازی مثلا در سطح یک وزیر در سطح یک عضو یک کابینه بخواد انجام بشه. اما نکته که حضرت عالی گفتید واقعا بیایم این نکات بچگانه رو از مدیریت های کلان کشور دور بکنیم و واقعا بخوایم خدمت بکنیم به مردم.
بله دقیقا من موافقم. البته اونی که میخواد خدمت به مردم بکنه و نگاهش این باشه که خادم مردم باشه دیگه دنبال این در واقع موضوعات اینجوری نمیره و نخواهد رفت.
بله دقیقا همینطور. حالا من آقای دکتر یه نکته هم خدمت اصلی بگم. به حال این نکته به نظرم حائز اهمیته به این جهت که حالا شما این طرح رو هم به حال انشالله مصوب میشه نهایی میشه میره شورای نگهبان انشالله تایید بشه باشا. ولی واقعا بخواید مثلا هر ماه هر دو ماه وزیر راه شهرسازی بیاد تو مجلس راجع به روند اجرایی صحبت بکنه. همین طرح ملی مسکن که اصلی فرمودید دوره آقای اسلامی اجرایی شده ما تقریبا داره به یک سالگی خودش نزدیک میشه ولی هنوز تو مرحله پالایش و قربالگری هستیم. یعنی میگن که بانک اطلاعاتی دقیقی نداریم. یعنی واقعا ما زمان نداریم آقای دکتر علیپور. یک سال از این طرح گذشته و من با معاون وزیر راه صحبت میکردم میگفت از اون دستوری هم که آقای رئیس جمهور دادن که واگذار بکنن زمین های مازاد خودشون دستگاه دولتی حتی یک متر به وزارت راه ارائه داده نشده. یعنی اینها همون نکاتی هستش که من به نظرم در فرایند اجرایی باید مجلس یه مقداری سختگیرانه تر برخورد بکنه با دولت.
دقیقاً درسته. البته دستوری با مصوب شدن قانون خب یه مقدار فرق داره. ما توی این طرد و فوریتی داریم اینا رو قانونمندش میکنیم.
بله.